صفحه 327 خطبه عقد را پیش نماز مسجد جامع نوشهر خواند و هنگامی که بار اول خطبه خوانده شد و از عروس سوال شد که آیا حاضر است به همسری آقای هویدا درآید، بلافاصله پاسخ داد بله. محمد رضا خندید و گفت چرا به این زودی بله گفتی؟ لیلا امامی پاسخ داد ترسیدم آقای نخست وزیر پشیمان شود. انگشتر و حلقه نامزدی را که دکتر شاه‌قلی خریده بود، عروس و داماد به انگشت هم گردنبند عتیقه مرواریدی را به گردن لیلا امامی انداخت. من هم یک سینریز برلیان به عروس دادم. محمد رضا نیز یک ساعت جواهرنشان به هویدا و یک نیم تاج برلیان به عروس هدیه کرد و روی آنها را بوسید. در موقع جاری شدن عقد گفته شد که عروس مهریش را پیشادست گرفته است و در خطبه عقد که خوانده شد فقط به یک دست آینه و شمعدان اکتفا کردند. این آینه و شمعدان جواهر نشان عتیقه متعلق به عروسی ناصرالدین شاه قاجار بود. آینه شمعدان را هویدا از حبیب ثابت گرفته بود. نمیدانم خریده بود یا ثابت به عنوان هدیه به هویدا داده بود. توضیح حاشیه: حبیب الله ثابت همدانی کهن، معروف به ثابت پاسال، در اواخر حکومت رضاشاه در میدان سپه یعنی امام خمینی کنونی اتومبیل شور بود و از شستن اتوبوس‌های فورلاری، بدنه چوبی و اتومبیل‌های کرایه خط شمیران امرار معاش می‌کرد. بعدها شاگرد راننده شد. در مورد ترقی ناگهانی اتومبیل شوی سابق تاکنون نقل قول‌های زیادی شده است. از جمله می‌گویند وی و چند نفر از همکیشان و اقوام نزدیکش با استفاده از شرایط اشغال ایران در سالهای 1320 اقدام به تشکیل باندهای حفاری و گنجیاب کرده و ضمن کندوکاو تپه‌های باستانی به غارت اشیای عتیقه باستانی ایران پرداخته بودند. آنچه این مطلب را مقرون به صحت می‌کند این است که ثابت پاسال قبل از افتتاح نمایندگی لوازم یدکی در تهران که اولین حرفه آبرومند او بود، سالها در آمریکا عتیق فروشی داشت. او بعدها نماینده شرکت دوج آمریکا و فولکس آلمان شد و کم کم به اولین سرمایه‌دار بزرگ خاورمیانه تبدیل گردید. ادامه متن: زندگی مشترک به آن مفهوم که هر زن و شوهری با هم دارند برای هویدا و لیلا وجود نداشت. خود لیلا به من گفت که هویدا در همان روز اول عروسی به او گفته که نباید از وی توقع انجام وظایف شوهری را داشته باشد و این ازدواج مصلحتی و سیاسی است. خانواده امامی هم چون دختر اول آنها همسر حسن علی منصور بود برای جاه طلبی از خواستگاری هویدا خوشحال بودند. اما لیلا پس از ازدواج با هویدا دچار سرخوردگی شدید شد و بیشتر اوقات خود را در مزرعه پرورش گل شخصی خود می گذرانید. لیلا چون با من دوستی و صمیمیت داشت چیزی را از من پنهان نمی کرد و من می دانستم که بین لیلا و هویدا روابط زن و شوهری وجود ندارد. هویدا به نخست وزیری و وزارتخانه ها و دوایر دولتی دستور داده بود از لیلا گل و گیاه خریداری کنند و تلاش می کرد با همیاری های مادی کمبودهای او را در واقع کمبودهای خود را جبران کند. این ازدواج برای لیلا فواید مادی زیاد داشت. به مسافرت‌های رسمی می‌رفت و از امتیازات متعدد همسر نخست وزیر بودن برخوردار می‌شد. اما سیل شایعات کشنده برایش غیر قابل تحمل بود. به خصوص که این شایعات گاهی با نیش زبان نیز همراه شد. خودش برایم تعریف کرد که در سفر به چین که همراه والا حضرت اشرف رفته بود، والا حضرت اشرف با سرشت شوخگون که داشت پیاپی سر به سر لیلا می گذاشت و از او می پرسید که چطور می تواند با یک مخنث کنار بیاید. اما هیچ یک از این موارد باعث نشد تا لیلا تقاضای طلاق کند. آنچه باعث اصرار لیلا در جدایی شد ماجرای رسوایی اخلاقی هویدا بود. آنطور که من از زبان لیلا شنیدم یک روز وارد خانه می شود و مچ هویدا را در شرایطی ناپسند با یک افسر ارتش می گیرد. لیلا از دیدن آن منظره شوم حالش به هم می خورد و به هر ترتیبی بود خود را به خارج از خانه می رساند. خانه‌ای که هرگز به آن برنگشت. سپهبد حمیدی جزو افرادی بود که می‌گفتند با هویدا روابط غیر اخلاقی دارد. لیلا پس از این ماجرا از هویدا طلاق گرفت و دچار افسردگی و مشکلات روحی شد. اکنون در پاریس زندگی می‌کند و با هم نامه‌نگاری و گاهی مکالمه تلفنی داریم. امیر عباس موجودی عجیب بود. روح او در تسخیر فرهنگ فرانسه و اعمال او برگرفته از عادات و خصلت‌های انگلیسی بود. آمریکایی‌ها را فوق‌العاده تعظیم و تکریم می‌کرد و روس‌ها را مردمانی روستایی و عقب‌مانده می‌نامید. دین و مذهب را زاییده توهم مغز بشر می‌دانست و می‌گفت بهترین ادیان پایبند نبودن به هیچ دین و مذهبی است. چون می‌دانست شاهنشاه از اعراب ناراضی و حتی متنفرند، خود را ضد عرب معرفی می‌کرد. گاهی در بحث‌های خصوصی می‌گفت بزرگترین بدبختی و بداقبالی ایران این است که خداوند آن را در کنار اعراب قرار داده است. از دین اسلام به عنوان دین تازیان نام می‌برد و می‌گفت ایرانیان باید به اصل خود برگردند و دین باستانی خود را احیا کنند. همه می‌دانند که نارضایتی مذهبی عامل اصلی مخالفت مردم با حکومت سلطنتی بود. تا قبل از روی کار آمدن هویدا به نحوی محسوس اعتقادات مردم محترم شمرده می‌شد. اما هویدا و اطرافیانش به محمد رضا قبولاندند که باید دین اسلام را محدود به داخل مساجد کند. من اکثر کتاب‌های تاریخ را که پس از سقوط حکومت سلطنتی در ایران یا خارج از ایران منتشر شدند دیدم و متاسفانه ندیدم کسی نقش هویدا را در نارضایتی مذهبیان مورد توجه قرار داده باشد. توضیح حاشیه: در ضدیت هویدا با اسلام و مذهب و روحانیت حرفی نیست، اما گویا بانو فریده دیبا مادرزن شاه فراموش کرده است که در خرداد 1342 که به دستور محمد رضا به مدرسه فیضی قم حمله شد و روحانیون را مورد ضرب و شتم و آزار و ایذای وحشیانه قرار دادند، هویدایی در کار نبود. ادامه متن صفحه 331. هویدا فکر برگزاری جشن‌های 2500مین سالگرد بنیادگذاری سلطنت را در مخیله محمد رضا انداخت. این هویدا بود که به شاه قبولاند تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تاریخ هجری شمسی کند. این کارها آشکارا قدرت نمایی در برابر اعتقادات مذهبی و دینی مردم بود. محمد رضا به این نکته توجه نداشت که برگرداندن تاریخ ایران به پیش از تاریخ اسلام و تجلیل از گذشته قبل از اسلام ایران و کنار گذاشتن تاریخ هجری شمسی که یک مبدع مقدس تاریخی بود، موج نارضایتی را در میان اکثر مردم ایران که مسلمانی معتقد بودند دامن خواهد زد. ملاهای مذهبی از این دو رویداد بهره برداری درخور برای تحریک مردم کردند. آنها در سخنرانی هایی که در مساجد ایراد کردند، سربسته و با اشارات محمد رضا را به نادیده گرفتن اسلام و تاریخ هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متهم کردند و وی را به دلیل صرف مبالغی کلان از بودجه عمومی برای برگزاری جشن ها مورد حمله قرار دادند. بعضی کسان که اطلاعی درست ندارند گفتند فکر برگزاری جشن‌های 2500مین سال شاهنشاهی از دخترم فرح بوده است. شماری هم در کتاب‌های خود نوشتند آقای دکتر شجاع‌الدین شفا این اندیشه را به فرح داد و فرح هم آن را پسندید و به محمد رضا منتقل کرد. داستان به صورتی دیگر است که حالا من برای اولین بار شرح می‌دهم. همه می‌دانند دکتر شجاع‌الدین شفا دانشمندی برجسته و متفکری استثنایی بود و امور فرهنگی دربار شاهنشاهی را سرپرستی می‌کرد. معاون امیر اسدالله علم در وزارت دربار شاهنشاهی بود. آقای شفا در ملاقات‌های هفتگی که با دخترم داشت به او پیشنهاد می‌کند یک گرد همایی بین‌المللی برای گفتگو و آشنایی میان تمدن‌های شرق و غرب در تهران برگزار شود. پیش از آن هم سخنرانی‌های فرهنگی مشابه در تهران برگزار شده بود. دخترم این فکر را می‌پسندد و قرار می‌شود اندیشوران برجسته و شخصیت‌ها و متفکران از اقصی نقاط دنیا به تهران دعوت شوند. در آن سالها ظهور مکاتب و اندیشه‌های نوع سیاسی و مذهبی در جهان فرهنگ‌های اصیل و تمدن‌های کهن را به رویارویی کشانده بودند. دخترم به دکتر شفا دستور می‌دهد تا مقدمات برگزاری این اجلاس را فراهم کند. مطابق عرف دولت موظف به تامین بودجه و فراهم کردن کارهای لازم جهت برگزاری این اجلاس در تهران می‌گردد. در دوران سلطنت محمد رضا ده‌ها اجلاس تاریخی و مراسم باشکوه در تهران برگزار شد که معروف‌ترین آن اجلاس سران متفقین جنگ جهانی دوم یعنی روزولت، چرچیل، استالین در تهران در اوایل سلطنت محمد رضا و اجلاس سازمان جهانی کار و کنفرانس جهانی حقوق بشر با شرکت رؤسای جمهور و پادشاهان و سران کشورهای عضو سازمان ملل و بازی‌های آسیایی و غیره بود. محمد رضا از برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در تهران با وجود هزینه سنگین که داشت استقبال می‌کرد و توجیهش این بود که در ایام برگزاری این گونه کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها وسایل ارتباط جمعی و افکار عمومی دنیا متوجه ایران می‌شوند و نام ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد و این بهترین تبلیغ برای ایران است. وقتی آقای دکتر شفا طرح خود را به نخست وزیر ارائه می کند، هویدا آن را با مشاوران خود در میان می گذارد و هر کس به فراخور سلیقه خود چیزی به آن می افزاید و در نهایت بنا را بر دعوت از سران کشورهای جهان جهت تجلیل از مقام کوروش کبیر در 2500 سال شاهنشاهی او می گذارند. البته قرار بود فقط رؤسای کشورهای یونان، ایتالیا، مصر، حبشه و چند کشور کهنسال دیگر دعوت شوند. طرح نهایی که آماده می شود، هویدا که از تمایلات محمد رضا برای تعظیم و تجلیل همیشگی از شاهنشاهی ایران آگاه بود، آن را به برگزاری جشنی عظیم جهت بزرگداشت تأسیس شاهنشاهی در ایران تغییر می دهد. محمد رضا طرح دولت هویدا را جهت برگزاری این جشن باشکوه پسندید و بسیار خوشحال و مسرور شد. من خود شاهد بودم که محمد رضا چند بار با عبارات و جملات تعارف‌گونه که ناشی از خوشنودی وی بود، از هویدا برای برپای این جشن بزرگ قدردانی کرد. شجاع‌الدین شفا هم به دلیل ارائه فکر آغازین به دریافت نشان درجه اول همایون نائل آمد. دخترم فقط دنبال کارهای فرهنگی بود. فکر تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از فرح بود. فکر احداث تماشاخانه شهر در محل سابق باشگاه شهرداری در چهارراه پهلوی از دخترم بود. طرح احداث برج و موزه عظیم شهیاد آریامهر از دخترم فرح بود. دخترم بنای شهیاد را برای همسرش ساخت تا همیشه یاد شاه باقی بماند و مردمی که این یادمان را می‌بینند یاد محمد رضا در دلشان زنده شود. توضیح حاشیه: فرح در مورد انگیزه ساختن بنای عظیم شهیاد آریامهر که در مدخل ورودی تهران است گفت این بنای باشکوه را برای آن می‌سازد تا یاد شاهنشاه آریامهر را برای همیشه زنده و جاویدان سازد. اما از بازی روزگار محل شهیاد در دوران انقلاب به مرکز تجمع مخالفان حکومت شاه تبدیل شد و امروز مردم آن را به نام آزادی یعنی میدان آزادی می شناسند و کمتر کسی از نسل امروز است که با دیدن آن به یاد شاه سابق بیفتد. فرح نمی دانست که تنها بناهای خلل ناپذیر و ماندگار بناهایی هستند که در دل و روح مردم ایجاد می گردد. ادامه متن صفحه 334. حتی طرح اولیه برج را دخترم که خود آرشیتکت کاردانی بود تهیه کرد. حالا که توسن سرکش افکار و خاطراتم مرا به گذشته برد و جشنهای 2500 سال تأسیس پادشاهی در ایران را به یاد می آورم، اجازه دهید چند خاطره شنیدنی درباره این جشن را برایتان بازگو کنم. محمد رضا از ریش و سبیل انزجار داشت. یادم می آید زمانی غلام رضا سبیل گذاشته بود، محمد رضا دستور داد برود فوری سبیلش را از ته بتراشد. در ارتش هم هیچ کس حق نداشت ریش خود را بلند کند. ریش را علامت کثیفی و بی‌نزاکتی می دانست. برای برگزاری جشن‌های 2500مین سال شاهنشاهی به افراد پادگان باغ تخت شیراز دستور داده بود یک سال تمام ریش خود را نتراشند. این مردان با آن ریش‌های بلند به ریخت سربازان هخامنشی تا سربازان قاجار رژه‌ای با شکوه انجام دادند. من پشت سر محمد رضا نشسته بودم. هنوز مراسم رژه به رسایی تمام نشده بود که سرلشکر بغرات جعفریان را احضار کرد و به او گفت همین که رژه پایان یافت دستور دهید همگان ریش و سبیل خود را از ته بتراشند. من از این همه حساسیت محمد رضا به ریش و سبیل حیرت کردم. او حتی شکیبایی نداشت که یک ساعت بیشتر این ریش و سبیل های انبوه را نظاره کند. خاطره دیگر من مربوط به عادت غذایی محمد رضا است. همه می دانند که خاویار دریای خزر که از نوعی ماهی به نام اوزون برون به دست می آید گرانترین ماده غذایی در جهان و ویژه پولدارها و سرمایه‌داران است. خاویار یکی از منابع ارزی ایران پس از صادرات عمده نفت و فرش و پسته بود. کارگاه تولید خاویار در شبه جزیره آشوراده در بندر شاه قرار داشت که در آن متخصصین شیلات بهترین نوع خاویار جهان را زیر نظر سرهنگ اسفندیاری بسته‌بندی و روانه بازار مصرف می کردند. مسلم بود که هر میهمان خارجی که به ایران می آمد میل داشت با خاویار ایرانی پذیرایی شود. محمد رضا از خاویار متنفر بود و اگر کسی خاویار جلوی او می گرفت مثل زن آبستن بالا می آورد و حالش به هم می خورد. در میهمانی‌های رسمی با آنکه خاویار آورده می‌شد و در جشن‌های میگساری بشقاب‌های خاویار می‌گرداندند، اما هیچ کس خاویار جلوی محمد رضا نمی‌گرفت و ظرف خاویار را نزدیک غذای او نمی‌گذاشتند و پیش او نمی‌گرفتند. خدمتکاران کاخ‌ها و مسئولان پذیرایی‌ها به خوبی این نکته را می‌دانستند و رعایت می‌کردند. در مراسم جشن‌های 2500 ساله کار پذیرایی از میهمانان به یک مؤسسه غذایی معروف فرانسوی سپرده شده بود و فراموش کرده بودند این نکته ظریف را به آنها گوش زد کنند. در سر میز نهار که در چادر با شکوه پذیرایی سران در تخت جمشید برپا شده بود، یکی از خدمتکاران ناآگاه بشقاب حاوی خاویار و آرتیشو را جلوی محمد رضا برد و به او که سرگرم گفتگو با ژرژ پومپیدو رئیس جمهوری فرانسه بود تعارف کرد. محمد رضا همین که چشمش به خاویار افتاد حالش به هم خورد و شروع به اغ زدن کرد و باعث تعجب و نگرانی پادشاهان و رؤسای جمهوری جهان شد. ژرژ پومپیدو و هایلا سلاسی امپراتور اتیوپی زیر بغل محمد رضا را گرفته و کاسیگین نخست وزیر شوروی پشت او را مالش دادند. توضیح حاشیه: خانم فریده دیبا در اینجا مرتکب اشتباه شده و پادگورنی صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سابق را با کاسیگین نخست وزیر اتحاد شوروی اشتباه گرفته است. مرحوم کاسیگین در طول دوران نخست وزیری خود فقط یک بار به ایران آمد و آن در موقع افتتاح کارخانجات معظم ذوب آهن اصفهان بود. تا آن زمان دنیای غرب با آنکه نفت و منابع کانی و طبیعی ایران را به یغما می برد، حاضر به صدور شگرد شناسی و صنایع زیربنایی به ایران نبود. شوروی ها حاضر شدند در برابر دریافت گاز طبیعی که قبل از آن در بیابانهای اهواز سوزانده می شد، کارخانه ذوب آهن در ایران بسازند. پس از احداث ذوب آهن اصفهان، مرحوم کاسیگین برای شرکت در مراسم افتتاح آن به ایران آمد. پادگورنی رئیس جمهوری شوروی بود، مقامی که فقط تشریفاتی و فاقد هر نوع قدرت بود. ادامه متن، صفحه 336. چند لحظه گذشت تا محمد رضا آرام شد، اما بروز این صحنه مجلس نهار را از رونق انداخت. من خیلی تعجب می کردم که محمد رضا بوی ماهی و خاویار را نمیتواند تحمل کند. ماهی هم نمیخورد. اما با شنیدن اسم خاویار تنش به رعشه میافتاد. امیر عباس هویدا هم از خرمالو عاجز بود و ما در میهمانی ها و مراسم مختلف به هر بهانه‌ای بود اسم خرمالو را جلوی امیر عباس می آوردیم تا او را ناراحت کنیم و سر به سرش بگذاریم. روزنامه فکاهی توفیق هم که این موضوع را می دانست هر هفته به مناسبتی کاریکاتور هویدا را می کشید و او را خرمالو صدا می زد. هایلا سلاسی امپراتور اتیوپی که سعی می کرد شاه ایران را جمع و جور کند قادر به نگهداری ادرارش نبود. موقعی که در جایگاه سران کشورها کنار محمد رضا نشسته بود و از رژه سربازان ادوار مختلف ایران سان می دید، نتوانست خود را نگه دارد و در جا ادرار کرد. من پشت سر محمد رضا نشسته بودم و می دیدم چطور خودش را خیس کرده است. حبیب بورقیبه رئیس جمهوری تونس هم عصبانی شده و به امپراتور حبشه چشم قره می رفت. اکثر پادشاهان و رؤسای جمهور کشورهای مختلف هم موضوع را متوجه شدند. در حقیقت راهی برای پنهان کردن این فاجعه نبود. هایلا سلاسی به علت بیماری قادر به نگهداری ادرار خود نبود. هوا هم فوق‌العاده گرم و آفتابی بود و بوی گند ادرار جایگاه سران را به محیطی غیرقابل تحمل تبدیل کرده بود. خاطره دیگرم مربوط به نطق تاریخی محمد رضا در روز اول شروع جشن‌های 2500 ساله در برابر آرامگاه کوروش کبیر در پاسارگاد است. محمد رضا در آن روز سخنرانی تاریخی خود را خطاب به مقبره کوروش کبیر ایراد کرد و ضمن آن گفت: کوروش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم. از آن لحظه به بعد این جمله محمد رضا دستاویزی برای فرح و نوه‌ها و حتی خواهران و برادران و نزدیکان محمد رضا شده بود که متصل سر به سر محمد رضا می‌گذاشتند و با او شوخی می‌کردند. برای مثال رضا به دخترم می‌گفت: مامان شما برو آسوده بخواب، بابا طبق قولی که به کوروش داده همچنان بیدار است. یا دخترم گاهی به من می‌گفت: برو چند دقیقه استراحت کن و بخواب، من از کوروش اجازت را گرفتم. البته محمد رضا بیدار و متوجه نبود که اطرافیانش او را خواب کردند. او حقایق جامعه ایران را نمی دید. مردم را تحقیر می کرد و ناچیز می شمرد. محمد رضا می گفت این مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند. مثل گوسفند می مانند. تحقیر او نسبت به مردم پس از ماجرای 28 مرداد 1332 زیاد شده بود. در 28 مرداد سال 1332 مردم تا ظهر از مصدق حمایت می کردند و به نفع او شعار می دادند و از بعد از ظهر حامی محمد رضا شدند و شروع به تظاهرات شاه دوستانه و حمایت از محمد رضا کردند. محمد رضا که این تلون مزاج و دورویی مردم را دیده بود دیگر اعتمادی به توده های مردم نداشت و آنها را عوام می نامید. موقعی که در سال 1356 مهمترین و بزرگترین تظاهرات خیابانی در تبریز روی داد و خبر اجتماع و تظاهرات مردم تبریز به مناسبت 40 کشته شدگان قم به اطلاع محمد رضا رسید، با ناراحتی به فرح گفته بود: برخلاف قولی که به کوروش داده بودم نتوانستم خودم را بیدار نگه دارم. توضیح حاشیه: حادثه تعیین کننده تبریز در روز جمعه 29 بهمن ماه 1356 رخ داد و مهمترین و بزرگترین تظاهرات خیابانی تبریز بود. مردم تبریز که به مناسبت 40 شهدای قم در مسجد جامع اجتماع کرده بودند از طرف نیروهای شهربانی محاصره شدند. پلیس به اجتماع مردم حمله و شروع به کتک زدن آنها کرد. مردم نیز در عوض به ماموران حمله کردند و با شعارهای درود بر خمینی و مرگ بر شاه راهپیمایی بزرگ را آغاز کردند. شهربانی که قدرت مقاومت را از دست داده بود از ارتش کمک خواست و ارتش وارد عمل شد. با کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن بیش از 125 نفر مردم عصبانی شدند و سینماها را به آتش کشیدند و به ادارات دولتی و بانک ها حمله ور گشتند. کارخانه پپسی کولا را که متعلق به بهایان یعنی ثابت پاسال بود آتش زدند و مجسمه های شاه را سرنگون ساختند. نهضت آزادی و گروه های مبارز داخل و خارج کشور در مورد حوادث تبریز اعلامیه دادند و شاه را مسئول تمامی حوادث دانستند. ادامه متن صفحه 339 مردم تبریز برای بزرگداشت کشته شدگان حوادث قم مراسمی در یکی از مساجد تبریز برپا کرده و ضمن آن با پلیس‌ها درگیر شده بودند. مردم تبریز در این واقعه به نفع خمینی شعار دادند و مجسمه‌های محمد رضا را پایین آوردند و چند سینما و یک کارخانه تولید نوشابه یعنی پپسی کولا را آتش زدند. در این حادثه چند نفر کشته و زخمی شدند. محمد رضا نمی توانست این حادثه را باور کند و پیاپی می گفت مردم تبریز نه نه باورم نمی شود. خدا لعنت کند اطرافیان محمد رضا و به خصوص امیر عباس هویدا را که همیشه شاه را باد می کردند و او را عقل کل می نامیدند. بوسیدن دست و پای محمد رضا و اطلاق القاب و اسامی پرتمطراق از زمان روی کار آمدن او در شهریور 1320 شروع شده بود. اما از دوران حکومت دکتر اقبال به بعد اوج گرفت و در دوران نخست وزیری هویدا به بلندای خود رسید. این تعریف و تمجیدها که محمد رضا را از نظر قوای دماغی، عقل و هوش و استعداد بالاترین افراد معرفی می کرد، کم کم کار خود را کرد و محمد رضا به واقع باورش شد که از هر حیث سرآمد دیگر ابنای بشر است. به نظر من این بزرگترین ظلمی است که به محمد رضا شده است. به خصوص پس از جشن‌های 2500 سالگرد تأسیس شاهنشاهی ایران، محمد رضا دچار افکار مالی خولیایی گردید. در جشن‌های 2500 ساله، رؤسای جمهوری، پادشاهان، نخست وزیران و شخصیت‌های بلند پایه از سراسر جهان به تخت جمشید آمدند و میهمان محمد رضا شدند. اجتماع بلند پایگان جهان در شیراز و در زیر چادر و خیمه‌ای که محمد رضا برپا کرده بود، سبب تشدید افکار مالی خولیایی در محمد رضا گردید. من یک بار به دخترم گفتم شوهرت بیمار است. فرح که منظور مرا متوجه نشده بود گفت بله می دانم. او تحت نظر پزشکان فرانسوی و آمریکایی است و بیماریش تحت نظر می باشد و جای نگرانی وجود ندارد. اشاره دخترم به بزرگ شدن طحال و کبد محمد رضا و بیماری کبدی او بود، در حالی که من از بیماری دماغی محمد رضا نگران بودم. رادیو تلویزیون و مطبوعات مملو از گفتارها و مطالب مداهنه آمیز و چاپلوسانه بود. علاوه بر بوسیدن دست محمد رضا خود را به روی پاهای او می انداختند و کفش او را ماچ می کردند. من از این صحنه ها بیزار می شدم. حتی عده‌ای همسران و دختران خود را به بهانه های مختلف به حضور محمد رضا می آوردند تا بلکه مورد توجه او قرار بگیرند. در این سالهای پایانی عمر سلطنت، به خصوص بعد از سالهای 1350 و پس از جشنهای 2500 ساله، محمد رضا دیگر خیشتن را آدمی زمینی و مانند دیگران نمی دید. در مناسبتهای مختلف، حتی در مجامع و محافل و ملاقاتهای عمومی، خود را یک انسان ویژه و نظر کرده که مورد حمایت نیروهای ماوراء زمینی است معرفی می کرد و گاهی اوقات با ما از خوابها و رویاهایش صحبت می نمود و می گفت مطمئن است نیروهای ماوراء طبیعی رسالت شاهنشاهی را بر دوش او گذاشتند. توضیح حاشیه. در اینجا خانم فریده دیبا ضمن شرح اعتقادات محمد رضا مبنی بر اینکه مورد حمایت نیروهای ناشناخته است عباراتی به کار برده و از اسامی مقدس نام برده که کفرآمیز است. به همین دلیل ما از اصطلاح نیروهای فراسپهری و آسمانی استفاده کرده ایم. شایان ذکر است که محمد رضا در کتاب مأموریت برای وطنم و نیز در کتاب پاسخ به تاریخ مدعی شده که ائمه اطهار صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیده و یک بار هم موقع زمین خوردن و سقوط در دره یکی از ائمه او را در بین زمین و دره گرفته و بدین ترتیب از سقوط او جلوگیری کرده است. ادامه متن.